بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مسكت دومي از مسكتات خيار قبل اشتراط شروط خيار هست در متن عقد اون اولی بعد از عقد بود، خیار قبل را متعاملین بعد از عقد اسکات بکنند. این در خود عقد است، در متن عقد است. حالا اون اشکالاتی که اونجا بود اینجا هم میاد دیگه. این اسکات ما لم یجب هست، اسکات چیزیست که ثابت نشده. یا یکی از اشکالات چه بود؟ تعلیق بود، معلق می شود، چه جواب داده شد و سایر اشکالاتی چی قبلا گذاشت. تا یه اشکالی که اینجا پیش می آید در مورد خیار قبل و خیار رؤیت، چه میان خیار را ساقط می کنند، اون لزوم غرر هست. و اگر خیار قبل اسکات بشود، این معامله می شود معامله غرری، مثل خیار رویت. در خیار رویت هم خیار رویت می داند دیگه، با توصیف فروشنده جنس را می فروشد، بعد مشتری وقتی چه اون جنس را می بیند رویت می کند، خلاف اون چیزیست که توصیف شده بود. اونجا می گن خیار رویت هست. خب در خیار رویت و همچنین خیار قبل، اگر ما شرط سقوط را جایز بدانیم، این غرر لازم می آید، مجهول می شود دیگه. بالاخره این مقدار ثمنی که پرداخت می شود معلوم نیست چه در مقابل چه مقدار از مثمنی است، یا مثمنی که داده می شود معلوم نمی شود در مقابل چه مقدار از ثمن هست. لذا این مشکل در خیار غم و خیار رویت وجود دارد. به خاطر مشکل بعضی ها گفتن چه شرط سقوط اینجا خالی از اشکال نیست. و غرر همطور که در باب غرر هم گفته شده چند جور است دیگه. گاهی ما مالیت مبی را نمی دانیم، مثل جهل به صفات مبی. مثلا نمی دانیم برنج درجه یک هست، دو هست، سه خارجی است، ایرانی است. خب این جهل به صفات مبی موجب چیه؟ غرره. خب چرا میگیم جهل به صفات موجب غرر هست؟ چون جهل به صفات به چه چیزی منتهی میشود؟ به جهل به مالیت. چون مالیت اون شی به واسطه صفاتش معلوم میشود. درجه یک باشد، خب مالیت بیشتری دارد. درجه دو باشد، مالیت کمتری دارد. یعنی جهل به صفات به جهل به مالیت منتهی می شود. پس چرا این معامله قراری می شود؟ چون مالیت مجهوله. خب در اون جایی که اسکات خیار قبل می شود یا شرط سقوط خیار قبل می شود، این هم منجر به چه می شود؟ جهل به مالیت. چون میگه اگر من مغبون هم باشم خیارم را ساقط میکنم، شرط سقوط را. یعنی معلوم نیست چه بالاخره این جنسی که خریداری میشود مالیتش چه مقداره. میگه مغبون هم باشد خیار قبل نخواهم داشت، یا بایه میگوید مغبون هم باشی خیار قبل نخواهی داشت. همطور که جهل به صفات به جهل به مالیت منتهی میشود، اسکات شرط سقوط خیار قبل هم منتهی می شود به جهل به مالیت. جهل به مالیت چه شد؟ می شود غرر. غرر چه شد؟ خب نه نبی و انبه غرر را شامل خواهد شد. این حالا اشکال.
لازم مردم دیگه
اشکال وارد. یعنی می خواهد بگوید چه مستاق نه نبی و انبه غرر است دیگه. هر معامله‌ای که در آن شرط سقوط خیار قبل بشود، این مصداق معامله غرری می شود. چون ملاک غرر چه بود؟ جهل به مالیت دیگه. خب در اونجایی که شرط سقوط خیار قبل می شود، اونجا هم جهل به مالیت هست. بالاخره مالیتش را الان نمیده. من این را می خرم مثلا فرق کنید 100 تومن. احتمال مغروم بودن هم می دهم دیگه. شاید این قیمتش مثلا 50 تومن، من 100 تومن می خرم. از اون طرف شرط سقوط هم چیه؟ می شود. شرط سقوط خیار قبل. پس معلوم نمی شود این کتابی که الان من می خرم، این بله مالیتش به اندازه 100 تومن است یا 50 تومن. بچه معلوم نیست مالیتش به اندازه 100 تومن است یا 50 تومن، پس معامله می شود مجهول. مجهول چه شد می شود؟ قراری. مرحوم شیخ جواب می دهم. فمان چه لکن الاغوا از صحه. اغوا این است که بگویم صحیح است. چرا؟ چون مجرد جهل به مالیت چه قرار نمی شود. و الا اگر انسان می رود بازار، ما حالا می رویم بازار، شک در قیمت می کنیم. آیا این قیمتی که ما گفته می شود این قیمت واقعی است یا نه واقعی نیست؟ اینجا باید بگویم که معامله باطل است دیگه جماعه. چون با شک در قیمت مالیت بالاخره مشکوک است. بس مالیت مشکوک است، پس معامله باید باطل باشد. فقط معامله دلال ها باید صحیح باشد. چرا؟ چون اونا قیمت را می دانن، اونا شک در قیمت نمی کنن. بقیه چه با تردید جنسی را می خرن چه واقعا قیمتش این هست یا نه، علامت تردیدم این است چه چونه می زند. دیگه این چونه می زند یعنی این قیمت احتمال می دهد چه قیمت واقعی نباشد. پس باید بگویم که همه معاملات باطل است دیگه، چون در اونجا جهل به قیمت وجود دارد. خب این حالا مطلب اول. حالا خیار رویت نکتهش جداست، اون را عرض می کنیم در مطلب. مراسم ذاتی افتاد به یک بچه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی من المسقطات اشتراط و ثبوت خیار فی متن العقد و الاشکال فی من الجهات المذکوره هنا او المتقدمه فی اسقاط الخیارات المتقدمه قد علم التخصی عنها. نعم هنا وجه آخر للمنع مختص به هذا الخیار و خیار الرویه و هو لزوم الغرره من اشتراط اسقاطه. قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه ولو اشترط رفعه او رفع خيار الرؤيه از ظاهر بطلان العقد للغرره.
الثاني من المسكتات اشتراط سقوط خيار قبل. خيار قبل است در متن عقد، اولی بعد از عقد بود، این در متن عقد است. و اشکال در اشتراط سقوط خیار از جهات مذکوره چه ذکر شد هنا در اینجا، یا اشکالاتی که در خیارات در اسقاط خیارات متقدمه گذشت. علمت تفسیانا، تفسی از این اشکالات معلوم شد. چگونه ما از این اشکالات میتوانیم تفسی پیدا کنیم و این اشکالات را جواب بدهیم؟ یکی اشکال همون تعلیق بود چی دیروز خونده شد. اشکال اسقاط ما لم یجب هست، چه گفتیم نه مقتضی ثابت هست. اون اشکالات متقدمه در خیارات متقدمه، اونا یادتون هست در خیار مجلس اینا هم بود، یا مثلا خیار شرط. مثلا یکی از اون اشکالات این بود که میگفتن شرط خیار منافات دارد با اصالت اللزوم. اصل اولی در وجود چیه؟ لزوم است. شرط خیار در خیار شرط اینطور میگه با آن منافات دارد. خب اینجا هم بگیم شرط سقوط خیار در متن عقد، در اونجایی که معامله چه باشد؟ قبلی باشد. شارع چه چیزی را اونجا قرار داده است؟ خیار قبلی را. شما هم شرط سقوطش را میکنید، این برخلاف مقتضای عقد است. البته منظور از مقتضای شرعی دیگه، شرع خیار قبل را گذاشته، شما میاد شرط سقوط آن را میکنید، پس این برخلاف مقتضای آن میشود و سایر اشکالاتی که قبلا گذاشت. منتها اینجا یه اشکال دیگر است. نه هنا در خیار قبل، بچه آخر برای من از، یعنی من چی؟ من شرط سقوط خیار در عقد که مختص است به این خیار، یعنی خیار غم و خیار رویت. این دوتا خیار یه اشکال مشترک دارن، شرط سقوطشان یه اشکال مشترک دارن و آن چیز لزوم قرار هست من اشتراط اسکاتهی. اگر اشتراط اسکات بشود قرار لازم بیاد شرط اسکات بکنن ها در خیار رویت. خیار رویت را گفتم دیگه، کسی با توصیف میفروشد، مشتری ندیده جنس را، بعد وقتی که بعد از معامله اون جنس را رویت میکند مشتری، برخلاف اون توصیف، برخلاف اون اوصافی است که بایه در هنگام معامله معبی را با اونها توصیف کرده بود در میاد. خب حالا اینجا شرط سقوط بشود، این قراری میشود چون بالاخره مجهور میشود اون جنس با اون اوصافی که توصیف شده است خریداری میشود. شرط سقوط معناش چیست؟ یعنی اوصاف نباشد هم اشکالی ندارد، بالاخره این معبی را با آن اوصاف میخرد یا بدون آن اوصاف میخرد این معلوم نمیشود، چون اخو اوصاف هم در مالیت دخالت دارد دیگه. وقتی که اوصاف دخالت دارد شرط سقوط آن می شود، مالیت این مبی مشخص نمی شود. مثلا به اندازه 100 تومن است یا 50، اون اوصاف باشد مالیتش 100 تومنه، نباشد 50 تومنه. الان بالاخره معامله مجهول است.
مالیت
یعنی
کلی جلی دادم
ذهنه، چون
خود ارزش دارد یا
نه؟ ارزش ارزش و گلایسی نهد
بیده چی مقدار مالیت
هم دیگه، اصل مالیتش مهرزه، بالاخره مالیت دارد، اوصاف هم نباشد مالیت دارد، منتها مقدار مالیتش مجهول است. آیا این جنسی که الان خریداری شد با توصیف جنسی است که مالیت هم به اندازه 100 درهم است یا 50 درهم؟
بله، به مقدار مالیت موجب قرار میشه.
ایشون میگه بله این قراره، شیخ خواهد گفت نه قرار نیست، جهل به مالیت موجب قرار نیست. با گالف دروس فی هذا المقام، مرحوم شهید در این مقام یعنی اشتراط سقوط خیار گفته، مقام خیار قبل نیست چون این مطلب را در خیار رویت گفته است نه در خیار قبل، یعنی شرط در مقام اشتراط سقوط خیار گفته. ما لفظه لفظش اینه، اگر اینا شرط کنند رفع اهو، یا رفع چی؟ خیار قبل را، یا رفع خیار رویت را، فظاهر این است که عقد باطل می شود. چرا؟ دلیلی چه آورده؟ لیل قرار
سم مهتم الفرگو بین الخیارین و ان الغرر فی الغرنه سهل الازاله و جزم السیمری فی غایت المرام به بطران الاهده و الشرط تردد فيه المحقق الثاني إلا أنه استسهر الصحة. ولعل توجيه كلام الشهيد هو أن الغرر باعتبار الجهل بمقدار ماهية المبي كالجهل بصفاته، لأن وجه كون الجهل بصفاته غررا هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماهيته، ولذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها
فلمه. خب بعد مرحوم شهید در دروس احتمال داده فرق باشد بین الخیارین، بین الخیارین یعنی رویت و خیار قبل، گفته درستی در هر دو قرار لازم بیاد، منتها قرار در قبل سهل الازاله هست، سهل الازاله هست، اون را می شود از بین برد. چگونه؟ چون قبل به واسطه دفع غرامت جبران می شود دیگه، الان مقبول شده غرامت را دفع کند، یا مقبول شده مجهول بود الان می روند در بازار می پرسند جهل برطرف می شود و غرامت را چیه پرداخت می کند. اونجا غرر در قبل سهل الازاله هست، به زودی حاصل می شود دیگه، همین که معامله انجام گرفت بلافاصله بعد از معامله میتوان، اما در خیار رویت اینچنین نیست. تا حالا مشتری اون جنسی که توصیف شده برود ببیند، بعد اون اوصاف را ببیند هست یا نه، خب اینا زمانبر است، اینا سهل الازاله نیست، در قبل سهل الازاله است. و جناب سیموری در غایت المرام گفته بله چوخشتنده جنس در کجا است؟ در بندر است. شش ماه طول میکشد تا اون جنس بیاد اینجا. در قبل اما نه، اصلا در بندر باشد. الان با تلفن قیمتش را میپرسد، قبل برطرف میشود دیگه. سهل الازاله قبل برطرف میشود، یعنی میپرسد غرامت فورا چیه؟ پرداخت میشود. اما در رویت این چنین نیست، چون رویت زمانبر است. شما فقط جنس حاضر را در نظر نگیرید، یه جنسی که در شهر دیگر است.
رویت دادی به زهبرا رو دیگر رو جنسی جوری بسن نظر زرد
میشه. بابا دریادا داره جرب چه خواهی بود؟
دار نداره استاد. قرار او زمان ها سوش رویت دار، طرف جنسی جویندن سوچه او اوصاف یک دو
برسنده.
اله به او جنسی شدن جویب دادن.
خب احسن دار. خب چقدر طول میکشد؟ هر رویت با عق، چون رویت بلحس است دیگه. زمانبر هست، رویت زمانبر هست. عرض کردم شاید 5-6 ماه طول بکشد، اگر هم چند روز طول بکشد، چند ساعت طول بکشد. اما در قبل این چنین نیست، بلافاصله بعد از این بپرسن قیمت مشخص می شود. بالاخره اون زمان اون نانچه. خب جناب سیموری در غایت المرام گفته هم عقد باطل است هم شرط باطل است. در کجا؟ در اونجا شرط سقوط می شود ها؟ چون خرری می شود دیگه. عقد باطل است، شرط هم باطله. محقق ثانی هم در اون تردید کرده، منتها استظهار صحت را نموده. چه نه، نمی توانم بگوییم با شرط سقوط عقد باطله.
هم عقد باطله هم شرط باطله،
اوزا
شرط باطله.
چرا عقد باطل می شود؟ به خاطر اون شرط دیگه. چه چیزی موجب قرار می شود؟ این شرط. شرطی که باطل شد، عقدم باطل میشه. ولعله شاید توجیه کلام شهید. شهید چه گفتن؟ قرار لازم بیاد دیگه، عقد باطل است. چگونه قرار لازم بیاد؟ از خارج توضیح دادم دیگه. به اعتبار چه چیزی؟
جهل
به مالیت. میگه قرار به اعتبار جهل به مقدار مالیت مبی هست، مثل جهل به صفات مبی. خب چرا میگیم جهل به صفات مبی قراره؟ چون جهل به صفات به جهل به مالیت منتهی میشود. لان وچه این چه جهل به صفات قرار هست، این از این بر میگردد جهل به مقدار مالیت مبی. ولذا قراری نیست با جهل به صفاتی که در قیمت مدخلیتی ندارد. یه صفاتی هست چه در قیمت مدخلیت ندارد، جهل به اونها قرار را لازم نگرفته است، موجب قرار نمی شود. چرا؟ چون اون نوع صفات جهل به اونها منتهی به جهل به مالیت نمی شود. ولی اون اوصافی که در قیمت چه هستن؟ دخیل هستن، در قیمت دخیل هستن، اونها جهلشون موجب جهل به مالیت می شود. لیکن الاقوا، این نظر مرحوم شیخ هست، شون صحیح میدانن.
لیکن الاقوا الصحه لان مجرد الجهل بمقدار المالیه لو کان قررا لم یصح البیع مع الشک فی القیمه و ایضا فان ارتفاع القرار عن هذا البیع ليس لاجل الخيار حتی یکون اسقاطه موجبا لثبوته و الا لم یصح البیع اذ لا يجدي في الاخراج عن الغرر سقوط الخيار لانه حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر والا لصح كل بيع غرري على وجه التزلزل وسقوط الخيار كبيع المجهول وجوده والمتعذر تسليمه.
معلوم شیخ رحمت اقوا این هست، نه شرط سقوط خیار قبل بشود، اما معامله چیه؟ صحیح هست. چون شما گفتید قراریست به خاطر جهل به مقدار مالیت مبی، چون معلوم نیست که شرط سقوط بشود داخل این مبی مالیتش چقدر. مجرد جهل به مقدار مالیت اگر قراری باشد، با شک در قیمت اصلا معاملات باید بگم صحیح نیست. من میروم بازار قیمت را نمیدانم چقدره، یعنی مالیت را نمیدانم دیگه. اونجا جهل به مالیت هست دیگه، پس معامله باید صحیح نباشد. در حالی با شک در قیمت معامله صحیح، فقط گفتم دیگه معامله دلال ها باید صحیح باشد، چون اونا از قیمت با خبر هستن. این یه جواب. جواب دیگر هم این است که ببینید، اگر بخواهیم غرر برطرف بشود، آیا راه رفع غرر این است که خیار قبل باشد؟ بگویم خیار قبل باشد، غرر نیست. خیار قبل را با شرط سقوط برداریم، غرر لازم می آید. آیا این چنین است که ارتفاع غرر به خاطر خیار هست؟ که شرط سقوط ها موجب چیه؟ سقوط غرر بشود. میگه این چنین نیست. غرر یه حکم شرعی هست. ببخشید، خیار یه حکم شرعی هست. خیار یه حکم شرعی هست. هیچ وقت موضوع خارجی را چی تغییر نمیدهد. بگویم خیار باشد، غرر نیست. خیار نباشد، غرر هست. غرر ولی یه موضوع خارجی است که با حکم شرعی نه از بین می رود و نه با حکم شرعی چیه؟ ثابت می شود. الان مثلا من حکم کنم آن چه در ظرف است قبلا سرکه بود، الان هم سرکه است. آیا با حکم من اون شراب اگر باشد، اون شراب سرکه می شود؟ حکم چه موضوع را تغییر نمی دهد. حکم یه امر اعتباری است، موضوع یه امر چه هست؟ خارجی هست. حکم اعتباری چگونه موضوع خارجی را تغییر می دهد؟ بگویم بله، خیار باشد، غرر نیست. خیار نباشد، غرر هست. غرر یه چیز خارجی، مثل اون سرکه در ظرف است دیگه. با حکم من به سرکه بودن، اون سرکه می شود. و ایزن ارتفاع غرر از این بی، این به خاطر خیار نیست. که بگویم خیار باشد، غرر نیست. تا اسقاط خیار موجب چه بشود؟ لثبوتهی، موجب ثبوت غرر بشود. و الا لم یصح البیع. و الا یعنی اگر اسقاط خیار موجب ثبوت غرر بشود، ها بیع صحیح نخواهد بود.
اسقاط خیار موجب
غرر بشود دیگه. ارتفاع خیار باشد، بگوییم غرر نیست، اسقاط بشود چیه؟ غرر هست. یعنی اگر ارتفاع برداشته شدن غرر و ثابت شدن غرر بستگی به خیار داشته باشد، لم یسهل به صحیح نخواهد بود. چرا؟ از دلیل اون لم یسهل که ما بله ثبوت غرر و ارتفاع آن را به ثبوت خیار و عدم ثبوت خیار معلق بدانیم، میگه به صحیح نمی شود. چرا؟ از لا یجدی فی الاخراج عن الغرر، چون فایده ندارد در اخراج از غرر ثبوت خیار. ثبوت خیار دردی را دوا نمی کند. چرا؟ لعنهو حکم شرعی، لعنهو یعنی خیار. خیار حکم شرعی است و غرر چه نوع امری هست؟ یه موضوع خارجی است. غرر یه حکم شرعی نیست، غرر یه موضوع خارجی است. حکمش خیار است. هیچ حکمی موضوع خودش را چه رفع نمی کند. بگویم خیار باشد، غرر نیست. خیار نباشد، غرر چیه هست. هیچ حکمی موضوع خودش را از بین نمی برد، چون علتش هست دیگه. موضوع علت حکم است. موضوع علت حکم است. یا با اون عبارتی که بنده داشتم، غرر یه موضوع خارجی است، حکم یه امر اعتباری است. هیچ امر اعتباری نمیتواند یه امر خارجی و تکوینی را چه کند؟ تغییر بدهد. یا از این را استفاده کنیم، بگوییم که غرر که موضوع خیار است، خیار حکم است برای غرر. هیچ حکمی موضوع خودش را از بین، چون اگر حکم موضوع خودش را از بین ببرد، یعنی علت خودش را از بین برده است. موضوع به منزله علت است برای حکم. از لا یجدی فل اخراج عن الغرض ثبوت خیار، چون خیار حکم شرعی است، با خیار برداشته نمی شود موضوع غرض. موضوع غرض هم به قبل نیست، اون برداشته نمی شود. و الا ای برای هر مطلبی داره، و الا یه نجر برداشته بشود، اون وقت باید بگوییم که هر بیع قراری به صورت متزلزل و با ثبوت خیار صحیح است. اگر قرار برداشته بشود با خیار، هر بیع قراری را ما از اینا میتونیم درستش بکنیم. مثلا ببینید یه چیزی که اصلا وجودش مجهول است، یکی از مصادیق بیقراری این است دیگه، یه چیزی که اصلا وجودش مجهول است ما بیام اون را معامله کنیم، این باطل است دیگه. خب اگر به واسطه خیار قرار برطرف بشود، ها باید بگویم اینم صحیح است. یعنی یه چیزی که وجودش مجهول است من میفروشم، اونتا به شرط چی؟ خیار. چه اگر بعدا معلوم شد که این وجود ندارد، مشتری خیار فسخ داشته باشد، و باید بگویم صحیح باید باشد دیگه. اگر خیار رافع قرار باشد، در اونجایی که ما جهل به اصل وجود داریم، باید بگویم معامله صحیح است. و به جای معامله صحیح باشد، پس معامله قراری چیست؟ این از بارزتر مصادیق قرار هست دیگه. یه چیزی که وجودش مجهول است، قطعا معامله اون معامله قراری است و باطل است. هزار بارم شرط خیار بشود، ها اون قرار برداشته نمیشود. یا چیزی که المتعذر و تسلیم او، تسلیم هم ممکن نیست. من چیزی را بفروشم، ماشینی را بفروشم که نمیتوانم تحویل بدهم، این قراری هست دیگه. خب اگر خیار رافع قرار باشد، من میتوانم اون چیزی که تسلیم هم متعذر است بفروشم به شرط خیار، چون خیار رافع قرار باشد قرار برداشته میشود دیگه، در حالی که همه گفتن اینا قراری است. این شاهد بر چیست؟ اینا شواهد بر چیست؟ شواهد بر این است که خیار رافع قرار نیست.
بیا گفت طرف شدن جن نیستش، احساسم مثلا مدعا غیره میشه ایته شیخ چورده در واقع
دختا مدعا بایده چه؟ اینجا قرار لازم میآید، شرط سکوت چه میکند؟ قرار را برطرف میکند، شرط سکوت خیار. شرط سکوت خیار موجب قرار میشود. خب عکسش چیز؟ سکوت خیار هم باید رافع قرار باشد. بالاخره ملازم دو طرف اینی میشود. شما گفتی چه؟ شرط سکوت خیار بشود، قرار لازم میاد. و لازمه این هست بگویم پس ثبوت خیار هم رافع چه هست؟ قراره. بگی نه، هیچ حکمی در موضوع خودش دخالت ندارد، نه بودش، بود خیار موجب رفع خیار است، نه نبودش موجب ثبوت خیار است. و الا اگر اینجا ملتزم بشوید، ها چه خیار گاهی بر می‌دارد گاهی بر ثابت می‌کند، باشد بر می‌دارد، نباشد ثابت. بعد در سایر موارد هم باید این را بگویید دیگه. اونجایی که وجودش برای ما مجهول است، خب اونجا هم باید بگوییم که میتوانم را معامله کرد با شرط خیار. تحویلش ممکن نیست، قراری است، با شرط خیار باید بتونیم اون را معامله کنیم. در حال که هزار بارم شرط خیار بشود، اون معامله چیز باطل هست.
اما خیار و رویم فشترات و سبوته این راقیون الى اسقاط اعتبار مشترت ها و من الاصافه فی الین غیر المرئیه و که انهما تبایا سباعا وجد فی حاطل کل اصاف املا و صحت البیع موقوفتون الى اشتراط تلک الاصاف و اسقاط و بیار فی معنا الغایه الموجب البطلان.
اما خیار رؤیت، دو تا خیار را گفته بودند دیگه، شرط سکوت خیار در آن موجب قرار هست. قبل را گفتن و اما خیار رؤیت، اشتراط سکوت خیار رؤیت به چه چیزی برمیگردد؟ ببینید که من شرط خیار میکنم که و بل در متن عقد بایه با توصیف می فروشد، مشتری هم می گوید بر من را خریدم و شرط می کنند سقوط خیار رویت را. این معناش این است که اون اوصاف دیگه برای من مهم نیست دیگه، چند نهم اینا معامله را انجام میدم، چون اوصاف باشد چین اوصاف نباشد، این چه اشکالی دارد؟ این موجب بطلان نمی شود. بله، اما اونایی که می گفتن موجب بطلان می شود از چه دلیلی استفاده می کردن؟ می گفتن چرا موجب بطلان نشود در حالی که با اون اوصاف این یه مالیتی دارد، بدون اون اوصاف هم چیه؟ یه مالیتی دارد تأثیر. ما اون اوصافی را بحث می کنیم که تأثیر گذار باشد در مالیت، ولی اون اوصافی که تأثیر گذار نیست، بودش یا نبودش، دانستنش یا ندانستنش موجب غرر نیست، ولی اوصافی که در مالیت دخالت دارد، اوصافی که در مالیت دخالت دارد بعد شرط سقوط خیار رویت بشود، اون وقت مالیت اون مبیعی که با توصیف خریداری شده است معلوم، بالاخره مشتری نمیدارد دیگه، یه جنسی که مالیت آن 100 درهم است اون را خریده، یا یه جنسی که مالیت آن چیه 50 درهمه، اون اوصاف باشد 100 درهم نباشد 50 درهم مجهول است، پس باید بگوییم باطل است. بعد مرحوم شیخ فرمود احتمال صحت در اینجا هست، احتمال صحت اینجا وجود دارد، حالا این بطلان را بگویم بعد احتمال. و اما خیار رویت اشترا، این اشترا سقوط میخواد اون بطلان را بگوید. اشتراط سقوط خیار رویت به چه چیزی برمیگردد؟ به اسقاط اعتبار آن چیزی که از اوصاف در عین غیر مرئیه آن را کردن. شرط سقوط خیار رویت معناش این است که اون اوصاف را نادیده میگیرند دیگه، اون اوصافی که ها شرط شده بود اونا نادیده گرفته می شود. فکأنهما، چنه اینها معامله انجام دادن، چه اون اوصاف باشد چه اون اوصاف نباشد. پس صحت البیع موقوف است بر چی؟ بر اشتراط اون اوصاف، چون با اون اوصاف خریدار شده. اسقاط خیار در معنای چیست؟ الغاء اون اوصاف است. صحت بیع موقوف بر چون اون اوصاف گفته نشود معامله باطل است دیگه، چون مبی که دیده نمی شود، معلوم بودن این مبی به چیز و همون توصیف است دیگه، لذا میگه صحت بی موقوف بر اشتراط اون اوصاف است، چون اوصاف ذکر نشود میشه مجهول، چون مفروض این است این مرئیه نیست، دیده نمی شود، بعدا دیده خواهد شد. اسقاط خیار معناش چیست؟ الغاها، الغاء این اوصاف است. شرط سقوط خیار رویت یعنی من اینا را الغا کردم، خب اینم موجب چه می شود؟ بطلان. چون صحتش موقوف بر اشتراط اون اوصاف بود، شرط سقوط خیار رویت یعنی الغاء این اوصاف، از معلوم نمی شود که آیا مشتری یه جنسی را خریده که با اون اوصاف است یا بدون اون اوصاف است. حالا مالیت را، جهل به مالیت را قادح بدانیم، خب جهل به مالیت هم اینجا پیش میاد. حالا شاید کسی بگوید نه جهل به مالیت چه مضر نیست، خود شما گفتید. اون را اصلا بذاریم کنار، جهل به مالیت، چون شیخ جهل به مالیت را قادح ندانستند دیگه. جهل به مالیت را مرحوم شیخ موجب غرری شدن ندانستند. جهل به مالیت را مطرح نکنیم. چه چیز را مطرح کنیم؟ جهل به اوصاف را. بالاخره معلوم نمی شود که این مشتری این جنس را با اون اوصاف خریده یا بدون اون اوصاف خریده است. خب جهل به اوصاف هم از مصادیق چیه؟ بیع غرری است. این بچه بطلان مع احتمال صحت است.
مع احتمال صحت هناکه ایزن لعنمت در اسقاط غیار رویه الال انتظام إلا الالتزام عدم تأثير تخلف تلك الشروط لا إلى عدم الالتزام ما اشترطاه من الأوصاف ولا تنافي بين أن يقدم على الاشتراء العين قانيا على وجود تلك الأوصاف و بین الالتزام به عدم الفسق لو تخلفت و تعمل و سیجی و تمام الکلام فی خیار رویه و کیف کان فلا ارا اشکالا فی اشتراط سکوت خیار القبل من حیث لزوم الغرره از لو لم یشرع الخیار فی القبل اصلا لم یلزم منه قرار.
احتمال صحت هم اینجا هست، چون میگه ببینید این چه میان شرط اسکات خیار رویت را میکنن ها، این یعنی چه؟ این معناش این است که من مشتری اگر ببینم اوصاف در مبین نیست، معامله را به هم نمیزنم، حق به هم زدن معامله را از خودش یه ساقط میکنن، یعنی تخلف این اوصاف تأثیری نداشته باشد در حق. خب این اشکالی ندارد، این موجب جهل نمی شود. این خیال رویت را ساقط می کنند، یعنی چی؟ یعنی اگر من فردا ببینم چون اوصاف نیست، حق به هم زدن معامله را نخواهم داشت. من احتمال سیاه و ناکه در خیال رویت
اوصاف موجب غلل
رو اول می دابه. این اوصاف نباشد، نه چی مبی مجهول می شود، نه مبی معلوم است، منطقه اوصاف نباشد شرط سکوت خیار رویت هم معناش نست، اوصاف نباشد من حق فسق معامله را ندارم، این چه قرار نیست. احتمال صحت هست ایزن مثل همون چه در خیار قبل گفتیم، چون مرجع بازگشت اسکات خیار رویت به چیز نه چه خیار رویت را شرط می کنن ساقط بشود، بازگشتش به چیز؟ به التزام عدم تأثیر تخلف این شروط، یعنی تخلف این شروط، تخلف این اوصاف تأثیری نداشته باشد. یعنی چی تأثیر نداشته باشد؟ یعنی من نتونم معامله را به هم بزنم. این معناش اینه، نه این چون اوصافی که معامله با آن انجام یافته اون اوصاف نادیده گرفته بشود، نه، برای مشتری این اوصاف مهم است و بانیم بر اون اوصاف معامله را انجام داده، منتها شرط سکوت خیار رویت یعنی چه؟ شرط سکوت خیار رویت نادیده گرفتن اون اوصاف نیست موجب جهل باشد، شرط سکوت خیار رویت یعنی تخلف اونها برای من حق ایجاد نکند. من الان اوصاف چی مطلوب تو منه؟ اون اوصاف باشد چی خوبه؟ و بانیان هستم بر اون اوصاف معامله را انجام دادم، تا در تخلف حق را از خودم ساقط میکنم، تا یه فتح عمل دارد دیگه، حق را از خودم ساقط میکنم یعنی چه؟ یعنی برای من مهم نیست، بازم به جهل منجر شد، لذا فتح عمل گفته. لذا فهمد بازگشت اسکات خیار رویت به التزام این است که بله شخص یا مثلا مشتری ملتزم می شود که تخلف اون شروط و اوصاف تأثیر گذار نیست، یعنی حقی برای او ایجاد نمی کند، نه اینکه بازگشتان به عدم التزام اون چیزی که اون را شرط کرده بودن از اوصاف، اون اوصافی که شرط کرده بودن ها به آن ملتزم نمی شود، اونها برای مشتری مهم نیست، نه به عدم آن ملتزم نمی شود، اون اوصاف را می خواهد، الان هم می خواهد، منتها تخلفش را موجب خیال نمیداند. ولاتن میگه تنافی نیست که مثلا مشتری اقدام کند بر شراء عین در حال که بنایش بر چیست؟ اون اوصاف است. از این طرف هم ملتزم بشود به عدم فسق اگر اون اوصاف تخلف پیدا کند، ملتزم بشود به عدم فسق با چه چیزی ملتزم بشود؟ با همون شرط سکوت خیال رویت. فتعمل چی گفتم دیگه، اگر ملتزم می شود به عدم فسق یعنی چه؟ یعنی دیگه بنابر اون اوصاف ندارد دیگه، این اوصاف برای اون مهم نیست، بازم منجر به چه شد؟ جهل شد. و سیجی و تمام کلام فی خیار رویه و کیف کام فلا ارا اشکالن. شیخ می گوید من اشکالی نمی بینم در اشتراط سکوت خیار قبل، از حیث لزوم قرار هیچ اشکالی ندارد، چون قرار را جواب دادیم دیگه، گفتیم مالیت مجهول میشن، گفتیم جهل به مالیت موجب غرر نیست. از لولم یشرع الخیار فله، اصلا در قبل خیار مشروع نمیشد، شارب خیاری به نام خیار قبل اصلا تشریع نمی کرد. لم یلزم منه قررون، هیچ قرری لازم نمی آید. چرا؟ چون همه خصوصیات معلوم است دیگه، مبی معلومه، سمم معلومه، جهلی نسبت به اینها وجود ندارد. نبود خیار قبل هیچ وقت موجب قرار نمی شود. و صلی الله علی سیدنا محمد.